بیماری مسافر، رژیم غذایی و امثال اینها توجه میشه و روی بلیط مسافر این موارد رو قید میکنه.
واقعا اینجوری یا بسیاری؟
بله بله. شما دو برابر یه شرکت پروازی خارجی پول بلیط هواپیما میگیری، اما خدماتی که ارائه میدی به اندازه پولی که از مسافر میگیری نیست.
لبخند میزنن، مهمه.
بله، واسه همین پرواز امروز شما خالی پرید جناب.
پرید؟ گفته بودم تا پر نشده پرواز نکنه. این خلبان اخراجه. تمام، وقتی میگم تا پر نشده پرواز نکن یعنی پرواز نکن.
مگه شما مرکز کنترل یا برج مراقبتی؟
بله هستم. تا وقتی من تو این شرکت هواپیمایی سهم دارم خودم برج مراقبتم هستم. اجازه نشستن و بلند شدن کل پروازهای شرکت پروازگشای قرمز با منه. افتاد؟
های مشکل گشا.
بله.
آقای مشکل گشا.
بله.
شما متوجه هستی که همه چیز حتی مسافرات رو داری فدای پول میکنی؟
من؟
الان متوجه هستی؟
نخیر.
نفس عمیق، همه چیز خوبه؟
دم بازم.
لبخند میزنن میمانداراشون رو هزینه بلیط میکشن. مردم عزیز شما بفرمایید که با توجه به هزینه قابل توجهی که برای سفرهای هواپیماییتون پرداخت میکنین، چون میماندارا لبخند میزنن، از خدمات شرکت هواپیمایی داخلی راضی هستین یا خیر؟ بگم براتون که درباره افزایش قیمت نرخ سفرهای هوایی باید متوجه باشیم که نوع شرکت هواپیمایی دیگه ساعت پرواز، روزهای هفته، روزهای تعطیل، دیگه چی، فصل سفر، بعد فاصله و مواردی از این دست بر روی نرخ بلیط هواپیما و گرون شدن یا حالا ارزون شدن سفر هوایی مسافر بله تأثیر داره.
دقیقاً. مثلا پروازهای شنبه تا چهارشنبه معمولا پروازهای گرون قیمت تری هستن، چون روزهای اداری هستن و مسافرهای که کار اداری دارن در همین روزا سفر میکنن. یا پروازهای صبح ارزون تر هستن چون مشتری کمتری دارن. اما پروازهای عصر و شب قیمتشون بیشتر میشه. چرا؟ چون که مسافرها مخصوصا اگه وسط هفته کار اداری داشته باشن سعی میکنن پرواز شبو بگیرن که از روزشون هم استفاده کرده باشن و مجبور نباشن یه روز بیشتر مرخصی بگیرن. این عوامل به نظر خیلی جزئی و ساده میان، اما روی نرخ پرواز تأثیر میذارن، چون تقاضای مسافرها برای خرید بلیط هواپیما با این عوامل در ارتباطه. حالا عوامل دیگه هم هستن که همگی ازشون خبر داریم، مثل اینکه همه میدونیم در فصل پرسفری مثل عید یا تابستون هزینه سفرهای هوایی بیشتر میشه.
آها.
که البته این تأثیرات زمانی و فصلی بر روی نرخ بلیط پرواز در همه جای دنیا رایجه. البته نباید این موارد تبدیل به بهانه‌ای برای سوء استفاده از مشتری بشه.
آفرین، دقیقاً. متأسفانه گاهی در کشور ما از این سوء استفاده ها اتفاق میفته آقای زیاری. مثلا خود من 4 سال پیش یک کاری برام پیش اومد که مجبور بودم در ماه رمضان برم مشهد. برای اینکه روزم باطل نشه دنبال پرواز بعد از اذان ظهر میگشتم. اما از هر آژانس مسافرتی بلیط خواستم، نرخ پروازهای بعد از اذان ظهر تا اذان مغربشون به سمت مشهد به 1,000,000 تومان هم میرسید. که به نظر من این دیگه یه جور سوء استفاده بود. بالاخره من تسلیم شدم چون چاره ای نداشتم. اما خب خیلی سفر پرهزینه ای شد.
آقا جان، به این میگن روانشناسی سفر. شما از این چیزا بیخبرید؟ بیایید پیش من خودم برای شما کلاس‌های آموزش بازاریابی سفر بذارم. اون وقت متوجه میشید که این جور بلیط فروختن ها خودش یه هنر کرکسی نداره. اصلا از اصول صنعت گردشگری روانشناسی و روانکاوی انگیزه و سلایق و علایق مسافران این موارده.
بله، من الان در همون حالت هستم. بله، این واکاوی انگیزه های مسافران رو شما بگو کجا خوندی و یاد گرفتی آقای مشکل گشا؟ من خودم شاگرد شما. نمیگین؟
نه، جزو اسرار حرفه کاری نمیشه.
یه حالت انگیزشی پیدا کردم و میخوام یک سفر هوایی داشته باشم، نمیدونم ولی به کجا. مردم عزیز شما بگید که نظرتون راجع به هزینه های سفرهای هوایی چیه و هزینه سفرهای هوایی چقدر بر تغییر شیوه سفر شما تاثیر گذاشته. 3036372652525. سراغ پیام های شما که به دستمون رسیده، فارغ از حالا این بخش نمایشی که اجرا کردیم. یه دوستی پیام ارسال کردن، گفتن من تا الان که 35 سالمه هنوز هواپیما سوار نشدم و این حال روز منه. اصلا مهم نیست حالا احتمالاً با اتوبوس یا قطار که سفر کردید، مهم کیفیت سفره که خوش گذشته. شاید هم بد نبوده که با هواپیما سفر نکردی.
سلام، عصرتون بخیر. در رابطه با دوست عزیز که فرمودن قطار که هواپیما گرون به دستمون میرسه، نمیدونم درمایی در رابطه با هواپیمایی هست. دوست عزیزم، این گرون یه بلیط ها به نظر من، شما نظرتون خیلی محترمه برای من، برای همه محترمه، اما این بلیط ها رفتی به قطعات هواپیما نداره. شما میدین آژانس هواپیمایی که هست بلیط میپوشن، بلیط بیل شما نمیاد، شما به طریق یه واسطه بلیط تهیه میکنید. من خودم شخصا چند بار بلیط بیلم نیمده، مثلا از تبریز میخوام برم اهواز، بعد 2 ساعت معطلی بوده بوده این در اون بر بهم گفتن یه جایی دیگه دست بهت میدیم. اما چقدر بهت میدیم؟ حداقل 30% اضافه برداریم. رفتی به قطعات هواپیما نداره آقا. فقط باید آقایونی که میشستن اونجا دارن بلیط‌ها رو صادر میکنن، اینا یکم انصاف داشته باشن. همین.
ممنونم از همه شما مهربانان و شنوندگان عزیزم که ما رو همراهی میکنید. گاهی اوقات دارم پیام‌هاتون رو نگاه میکنم و از حس و حالتون با من صحبت میکنید که مثلا سفر هواپیما نشدم و فقط دارم به این موضوع فکر میکنم که کیفیت زندگی مهمه، اینکه حس و حال خوبی داشته باشیم و حس خوش زندگی رو تجربه کرده باشیم. اون لوبیا پلویی که مامان مهربون درست میکنه با هم دیگه، یه وقتی میریم لب رودخونه و حس خوش زندگی رو با هم تجربه میکنیم. کیفیت زندگی مهمه، همین و بس.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا همه یک بار جدا تو خون با شده این مردم چنگ دیده از بحر تو خون با شده این مردم چنگ مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد
الهی که همیشه دلتون خوش باشه. آقای حقیقی از استخبان چند روزی بود که به برنامه نرسیده بودن، گفتن خانم چند روزی پیام نزدم، دلم تنگ شده بود، گفتم احوال پرسی کنم. حالا فکر کنید که عوامل برنامه 98 چقدر دلش برای شما تنگ شده باشه. وقتی که خیلی ما رو همراهی میکنید یهو نیستین، دل تنگتون میشیم. مثلا ما هنوزم که هنوز یاد آقای اردستانی هستیم و همینطور آقای پناهلو از بدلاباد خوی. وقتی نمیایم ما دل تنگ شما شنوندگان همیشه همراه میشیم. امیدواریم که هر جایی که هستید سلامت باشید. و دوست شنونده ای هم دارم، آقای بذارید پیداشون کنم. آهان، رحمت الله نجات از روستای فیروزکلا. ایشون گفتن که شغلم تولید برنجه و به این شغلم افتخار میکنم و اینکه برای کشورم مثمر ثمرم خیلی خوشحالم. اتفاقا شما که تولید کننده هستید، یه عکسی از خودتون هین کار برای ما ارسال کنید و در پویش کار و تولید شبکه رادیوی اقتصاد شرکت کنید. خیلی اتفاق خوبیه. ببینید از محصول تولیدتون که برنجه عکس بگیرید، خب ما شما رو هم تو عکس ببینیم. بعد فضای شالیزارم اگه باشه، حالا اون فضایی که فضای محیط کار محسوب میشه، با فکر کنید حالا اون فضای قشنگی که فوق‌العاده است، همه اینا توی قاب باشه، یه عکس بر ما ارسال کنید به شماره 0990 33 65 707. آقای نجات دقت کنید، 0990 33 65 707. شما و همه کارآفرینان و تولید کننده اگر این کار را انجام بدید، کلی برای شما مزایای در پی داره. ما نوع فعالیتتون رو معرفی میکنیم، با شما در برنامه‌های متعدد رادیو اقتصاد صحبت میکنیم، اگه مشکلی تو کارتون باشه از مراجع زیرفت براتون پیگیری میکنیم، کلی امکان براتون مهیا میشه. و در جشنواره رادیو اقتصاد هم و البته جشنواره رسانه ملی هم شرکت داده میشید. این یک اتفاق خوب هست برای شما کارآفرینان و تولید کنندگان. اینو داشته باشید. برگردم درباره یک اتفاق خوب دیگر هم میخوام با شما صحبت کنم. گوش به زنگ باشید. خب میدونم که خیلی از شما شنوندگان عزیز و مخصوصا جوانان علاقمند هستید به برنامه سازی رادیویی. خب اگه بلدین این کار رو انجام بدید، تازه قرار نیست حرفه‌ای باشید و خیلی مبتدی، خیلی هم خوبه، عالی، همین که علاقمندین خیلی خوبه. اگه برنامه سازی رادیویی رو دوست دارید، آثار کوتاه رادیویی خودتون رو با موضوع اقتصاد به دست ما برسونید از طریق وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد که الان آدرسش رو بهتون میگم، radioiqtesad.irib.ir. اصلا به این سایت که مراجعه کنید اطلاعات تکمیلی اونجا هست، میتونید مطالعه کنید بدونید که دقیقاً چه موضوعاتیه، بعد از طریق همونجا هم آثار رادیویی خودتون رو به دست ما برسونید که اون وقت در جشنواره برنامه‌های رادیو اقتصاد شرکت داده میشید. بعد اگه برنده شید میایید رادیو اقتصاد، ما شما رو میبینیم. حالا نمیدونم اونجا جایزه داره و اینا رو، دیگه من از این مسائلش با خبر نیستم، ولی میدونم که از شما دعوت به عمل میاد برای اینکه تشریف بیارید رادیو اقتصاد. حالا اصلا دوست دارید بیاید رادیو اقتصاد، برنامه سازی هم بلد نیستید، یه اتفاق خوب در جریانه، این که این جمله رو برای ما بفرستید، هشتگ میخوام مهمان اقتصاد باشم. حالا چجوری اینو بفرستید؟ یه بار دیگه تکرار کنم، هشتگ میخوام مهمان اقتصاد باشم از طریق سرشماره پیامکی 30098 98. حالا چی رو ارسال کنید؟ علاوه بر اون جمله هشتگ میخوام مهمان اقتصاد باشم، نام و نام خانوادگی و کد ملیتون رو برای ما ارسال کنید، ما در جشنواره برنامه‌های رادیو اقتصاد شما رو شرکت میدیم. البته اینجا به قید قرعه، چقدر اتفاقات خوب در راهه اینجا، ولی همچنان 98 های رادیو اقتصاد، ساعتم 18:21 است، همچنان با ما باشید. به واسطه این موسیقی آرامش بخش ورود وارد میشیم به کتابخانه شنیداری برنامه 98ی ها. فرهنگ لغات اقتصادی رو بر میداریم، دنبال یک واژه هستیم، تفریقه بودجه. تعریفش چیه؟
این گزارش تفریق ما مصوبه
رئیس دیوان محاسبات خلاصه ای از گزارش تفریق بودجه است
و بعد میاد به کارگروه تلفیق تفریق بودجه.
ای که و گفتی یعنی
چه؟ گفتی یعنی چه؟
تفریق بودجه واژه‌ای که از نظر لغتی یعنی فارغ ساختن، و تفریق بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه، یا بهتر بگم نتیجه اجرایی بودجه. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حسابها، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارشی را تهیه می‌کنه به نام تفریق بودجه که در آن نحوه و میزان هزینه کرد سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت‌های اونها رو بر اساس لایحه بودجه مشخص می‌کنه. حالا برای شفاف‌تر شدن این لغت اقتصادی بریم سراغ آقای دکتر اکبر صمدی، کارشناس مسائل اقتصادی.
مجلس شورای اسلامی برای تامین نیازهای مردم به عنوان وکیل مردم که ما به اونها رأی دادیم و در مجلس حضور دارن، به دولت مأموریت میده که قانون بودجه کل کشور رو مطابق با مقررات مربوطه اجرا بکنه. در واقع دولت سعی میکنه که در ماهای پایانی سال گزارش بودجه تهیه بکنه و بودجه بندی رو هم برای سال آینده مشخص بکنه. بر همین مبنا اجرایی که اتفاق میفته بایستی گزارش کار خودش رو دولت تحت عنوان حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همون عملکرد مالی دولت هست رو به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال بکنه که در واقع مجلس شورای اسلامی گزارش تفریق بودجه رو بررسی میکنه تا بتونه اون اختلافات و مغایرت‌هایی که در بودجه وجود داره رو بررسی بکنه.
حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه که چرا اصلا یک چنین گزارشی رو دولت باید تهیه کنه و دیوان محاسبات کشور هم بررسی کنه؟
یک، برای استفاده در برنامه‌ریزی آینده است. این گزارش تفریق بودجه نشون میده که یک سری مغایرت‌ها وجود داره و یک سری اختلالات در بودجه‌ریزی ما و عملکرد اجرای بودجه وجود داشته و در واقع ما میتونیم این رو مبنا قرار بدیم برای که در آینده اگر دولت دوباره بخواد بودجه بندی انجام بده این اشکالات دیگه به وجود نیاد. در واقع استفاده کردن از این اطلاعات و اجراها و بودجه‌هایی که عملیاتی شده و اجرایی شده میتونه کمک بکنه ما تو برنامه‌ریزی‌های آیندهمون اون رو مبنا قرار بدیم. یکی از اهداف دیگه‌اش شناخت کارای دستگاه هاست. خیلی وقتا برای ما سوال پیش میاد که نهادها و دستگاه‌های دولتی چقدر کارآمد هستن. توی گزارش تفریق بودجه به این اشاره میشه که چقدر تونستن از اون بودجه استفاده بکنن در راستای پیشرفت پروژه‌ها و رسیدن به اهدافی که در اسناد سطح بالای مملکت وجود داره، مثل سندهای توسعه کشور و چشم‌اندازی که برای نظام طراحی شده. یکی دیگر از اهداف تفریق بودجه مقایسه هزینه‌ها و درآمدهاست. دولت در واقع بر اساس بودجه مشخص میکنه که از چه منابعی میتونه درآمد کسب بکنه و اون درآمدها رو کجا میخواد صرف بکنه و هزینه بکنه. ما میتونیم بر اساس این مشخص بکنیم که آیا تونستیم اون منابع رو بهش دستیابی پیدا بکنیم.
مثلا در سال 98 گزارش تفریق بودجه بر درآمدها میتونه بر اساس این باشه که ما چقدر تونستیم اهداف فروش نفتمون رو محقق کنیم، چقدر تونستیم روی تولید ناخالص ملیمون کار کنیم، چقدر تونستیم صادرات مهندسی و محصولات و خدمات فنی و مهندسیمون رو انجام بدیم. تفریق بودجه میتونه به ما کمک کنه تا بتونیم ببینیم دولت چقدر در این اهداف موفق بوده و تونسته اونها رو عملیاتی کنه. این هم از لغت اقتصادی امروز ما. ممنون که با ما همراه بودید.
دوست دارید فردا و هفته آینده که فرهنگ لغات اقتصادی برنامه 98 ها رو باز میکنیم چه کلمه‌ای رو برای شما تعریف کنیم؟ کدام کلمه یا مفهوم اقتصادی رو همین الان از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به من بگید؟ آقای علی امیری از کرمانشاه رو که میشناسید از شنوندگان بسیار خوب ما هستند و همیشه نخستین پیام ها رو برای من ارسال میکردند. از من گلگی کردند، گفتند که الان که یاد خیلی ها کردید که از جمله شنوندگان همیشگی بودند، الان اسم من رو نگفتید، در ذهن من بودید، به واقع در ذهن من بودید، دیروز هم در ذهنم بودید ولی کن به زبان نیاوردم، بر من ببخشید برادر گرامی و من رو حلال کنید. امیدوارم که ناخوشی از شما گذر کنه و همیشه به سلامت باشید، شما و خانواده محترمتون از کرمانشاه. حلالم کنید. خب توی فاصله هم بریم صدای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم که درباره موضوع برنامه یعنی راجع به قیمت سفرهای هوایی صحبت کردین. آیا قیمت بلیط هواپیما بر میزان و مدل سفرهای شما تأثیری داشته یا خیر؟ 2265-2525.
با سلام، اگر منظور از گرون شدن بلیط هواپیما به خاطر وجود واسطه است، این که کاری نداره، میشه با ثبت کد ملی و افرادی که بلیتشون رو با نام دیگری عوض میکنن این افراد رو ردیابی کرد. اگه یه کد ملی چند بار این کار رو تکرار کنه خب میرن سراغش، اینجوری میشه واسطه رو حذف کرد. و شرکت هایی هم که بلیت میفروشن به کی میخوان بفروشن؟ اگه به شخص خاصی میفروشن که بعدن بلیت رو تعویض کنن نامش رو، اینجا اون رو میده. اینه که ثبت کد ملی و کنترلش توسط تعهدات و هواپیمایی میتونه این مسئله رو حل کنه. ممنون، خدا.
خیلی ممنونم از شما برادر گرامی که دیگر نظرتون رو هم به دست ما رسوندین. یه دوست محترمی پیشنهاد موضوعی به ما دادن، خیلی خوبه. بذارید من بخونم، اگر موافقید شما شنوندگان بگید که با این نظر موافقید یا یعنی که نه ما به دیگر موضوعات بپردازیم. ایشون گفتن، آقای وحیدی از تبریز گفتن که لطف کنید در برنامه هاتون در زمینه تأثیرات فناوری بر بحث اشتغال و همینطور بحث‌های جامعه شناسی کار در ادارات دولتی که تماماً از شایسته سالاری خبری نیست و بهره‌وری خیلی پایینه هم صحبت کنید. این موضوع، این گونه موضوعات از جمله دغدغه‌های شما در برنامه 98 هست یا خیر؟ ممکنه همین الان همه شما در این باره اظهار نظر کنید در کنار موضوع اصلی، یا خیر میشه به من بگید؟ 30367226525 25 25. این پیشنهاد موضوعی رو میپسندین؟ پرواز چارتری هم با هم صحبت کنیم که مقفول نماند. اینو براتون بگم مردم که پرواز چارتری همیشه به خاطر ارزون تر بودن یا قیمت مناسب تر داشتن نسبت به پروازهای سیستمی خب طرفدار بیشتری داره، در حالی که گفته میشه تنها 20% از پروازهای کشور چارتری هستن. اما گاهی بعضی از شرکت‌های هواپیمایی در فروش بلیت پرواز چارتری هم بعضی از گرون فروشی میکنن، که البته سازمان تعزیرات حکومتی به خطوط پروازی داخلی درباره تخلف بودن این کار هشدارهای لازم رو داده.
بله خانم رستگار دوست، بله. من با اجازه شما اول خیلی ساده توضیح بدم که پرواز چارتری چی هست، بعدم بگم که این آقای مشکلگشا در آژانس مسافرتیشون چطوری تخلف میکنن،
یعنی بشکافین دیگه موضوع. بله بله بله. خیلی هم ممنونم.
وقتی که تمام یا بخش از صندلی‌های یک هواپیما در یک مسیر پروازی توسط یک آژانس مسافرتی اجاره بشه، به این کار به این کار چارتر کردن میگن و به اون پرواز هم میگن چارتری، که معمولا قیمت بلیت این مدل پروازا باید ارزون تر هم باشن.
بله.
اما هستن کسانی مثل جناب مشکلگشا که پرواز چارتر میکنن اما موقع فروش بلیت با همون نرخ سیستمی بلیت هواپیما رو میفروشن،
یعنی دم گیت هم این کار میکنن و
اینجوری به نفع خودشون و ضرر مشتری کار میکنن.
بله.
ای بابا زیاده، اینا اصول بازاریابی و کسب درآمد از صنعت سبز گردشگریه. بعدش هم من که گفتم چقدر خدمات و امکانات در اختیار مسافرای پروازمون میذارم. خب با این دلار گرون و بنزین گرون شما نباید توقع داشته باشی که من بلیط هواپیما رو مفت بدم دست مشتری. اصلا میخوای بگم مسافران گرامی درهای هواپیمای ما به روی شما باز است، تشریف بیارید در کنار یک سفر مجانی سر صبح یک کله پاچه هم دور هم بزنیم.
چرا که نه، چقدر ثواب داره
جناب مشکل گشا. اینکه صنعت هوانوردی ما تحت تأثیر قیمت دلار قبول، اما من خبر دارم که با افزایش قیمت بنزین تغییری در نرخ سوخت هواپیما از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد نشده. پس هی نگو چون بنزین گرون شد ما هم بلیط گرون میفروشیم.
باشه، اصلا میدونی چه، به ما بنزین مجانی میدن اما ما بازم گرون فروشی میکنیم.
نه خیر، حرفی نیست، بحثی نیست. آفره. جنابی مشکلگشا، شما مثل اینکه پشتید خیلی گرمه که
بله.
اینطوری خطو نشون میکشید.
حالا
خیلی خوب، شنوندگان عزیزم شما به ما بگید که هزینه های سفرهای هوایی چه تأثیری برای سفرهای شما داشته. شما برای ما خیلی عزیزین. Thank you. براتون بگم درسته که سفرهای هوایی برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما همچنان گرانه. با این حال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی طی مصاحبه‌ای گفتند که به سبب کاهش تقاضا در بخش سفرهای هوایی قیمت بلیت هواپیما دچار کاهش شده. البته این کاهش تقاضا دلایل متعددی